ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه را با همکاری طاهر روشان برایتان آماده نشر داریم. اتحادیه اروپا درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی می کند، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان اول نمره کنکور امسال را تقدیر کرد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم و در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان از چندین کشور منطقه و جهان برای اشتراک در مراسم اعلان ساختار جدید حکومت دعوت کرده است. سرپرست ولی ننگرهار تعهد می کند که به جنگ با گروه داعش ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد قطر شد و ناتو به ارتباط گسترش سریع اسلحه اتمی از چین شکایت می کند. تفصیل اخبار. گروه طالبان از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، چین، قطر و پاکستان دعوت کرده که در مراسم اعلام ساختار جدید حکومت افغانستان شرکت کنند. با گزارش خبرگزاری الجزیره، یک عضو گروه طالبان گفته که همه مراحل برای اعلام ترکیب جدید کابینه افغانستان انجام شده است، اما او کدام تاریخ برای این مراسم مشخص نساخته است. منابع طالبان روز جمعه گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند که ریاست دولت جدید افغانستان را ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی و یکی از بنیانگذاران طالبان بر عهده خواهد داشت. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که کشورش تنها در صورت در مراسم تحلیف دولت طالبان شرکت و از آن حمایت می‌کند که همه شمول باشد و همه اقوام افغانستان در آن حضور داشته باشند. طالبان میگویند تا آغاز کار حکومت جدید و فعالیت منظم میدان هوایی و شهروندان و آنانی که اسناد قانونی دارند اجازه ترک افغانستان داده نمی شود. پیش از این یکی از نمایندگان کنگرس آمریکا طالبان را متهم کرده بود که جلوی خروج آمریکایی ها و افغان ها را از میدان هوایی مزار شریف گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز دوشنبه در مورد خروج آنها از میدان هوایی بلخ به رادیو آزادی گفت:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی یا خودسرانه یا بدون اسناد بیرون شه. از او خاطر ما مجبور هستیم تا صبر بکنیم تا وزارتخانه ها فعال میشه، وزارت خارجه، وزارت داخله و مثلا میدان هوایی باز اجازه داده میشه که برن. علت همی است.
در این حال مقامات وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها توانستند که 4 آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، اما آنها نگفتند که این 4 نفر را چه وقت از افغانستان خارج کردند. پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 آگوست، بیش از 120 هزار آمریکایی و آنانی که در حاکمیت طالبان جان خود را در خطر می‌دیدند افغانستان را ترک گفتند. ملا ندا محمد سرپرست ولایت ننگرهار تعهد کرده که به جنگ با گروه داعش ادامه می دهد. او پس از پیروزی طالبان سرپرستی ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است، جایی که پناهگاه های گروه داعش است. ملا ندا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که آنها در جستجوی هر عضو از این گروه بوده و از زمانی که قدرت را در ننگرهار به دست گرفتند 70 تا 80 عضو گروه داعش را دستگیر کردند. داعش مسئولیت خیلی از حملات مرگبار در افغانستان را به دوش گرفته است. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در بنگلادش است و برای بازی روز جمعه با تیم زیر 19 سال کشور میزبان آمادگی می‌گیرد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیروز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد.
تیم 19 سال افغانستان کمپ تمریناتی خویش را در بنگلادش آغاز کرده. روز جمعه با تیم 19 سال بنگلادش نخستین بازی 5 جوره خویش را آغاز خواهد کرد.
این بازی ها تا 25 سپتامبر دوام می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه برای گفتگو درباره بحران افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شد. او در این دیدار از رهبران قطر به خاطر کمک این کشور برای افغانان موجود در قطر و کار برای ماموریت انتقال بیشتر از افغانستان ابراز اطمینان کرد. قطر در مأموریت انتقال آمریکایی‌ها و افغانان از افغانستان نقش کلیدی بازی کرده است. این مأموریت پس از 15 ماه آگوست که طالبان کابل را تصرف کردند شروع شد. پایگاه نظامی آمریکا در قطر اولین توقفگاه برای انتقال تخلیه شده ها از افغانستان بود که بیش از نصف آنها در همانجا مستقر شدند. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از عدم شفافیت پکینگ درباره گسترش سری اسلحه هسته‌ای از چین شکایت کرده است. ظاهراً تلاش او ترغیب رهبری چین به سوی مذاکرات بین‌المللی کنترل تسلیحات می باشد. او که دیروز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی در کوپنهاگن پایتخت دنمارک سخنرانی می کرد گفت که گسترش اسلحه هسته‌ای چین با کلاهک‌های بیشتر و سیستم تحویل پیچیده ظاهراً محدودیت ندارد. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. اشتراک کنندگان در نشست خاص کمیته زنان و حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا گفتند که طالبان تعهداتشان را به جا نمی کنند و وضع قیودات در برابر زنان را عملا آغاز کردند. اما سخنگوی طالبان قبل از این نشست پارلمان اتحادیه اروپا گفته بود که زمینه فعالیت زنان فراهم می شود و حقوقشان در چوکات شریعت تامین می گردد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پارلمان اتحادیه اروپا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان درباره وضعیت زنان افغان بحث کرد. کمیته زنان و حقوق بشر ابتکار این نشست اختصاصی را در دست داشت. اشتراک کنندگان در این نشست نگرانی نشان دادند که هرچند طالبان به تأمین حقوق زنان افغان وعده کرده، اما در حقیقت زنان به تدریج از حقوق اساسیشان محروم شده می روند. شهرزاد اکبر یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود. او تا حاکمیت طالبان ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عهده داشت. او در سخنرانی خود خطاب به اشتراک کنندگان گفت:
بیش از 35 میلیون افغان در افغانستان باقی ماندند. اضافه از نصفشان زن و دختر هستند. آنها با گرسنگی، عدم دسترسی به خدمات اولیه و آینده مبهم برای حقوق اساسی انسانی خود روبرو هستند. آنها به حمایت شما نیاز دارند. اما طوری که طالبان در حال تحکیم قدرت هستند، همه ما وعده های داده شده طالبان به غرب و رسانه ها را مشاهده می کنیم. همزمان بر اساس روابطی که با محل دارم، از بازداشت های غیر قانونی، کشتار، تلاشی خانه به خانه، قیودات بر زنان و صدمه و غیر نظامیان در جنگ پنجشیر خبر داده می شود. عمل طالبان با گفتارشان مطابقت ندارد.
او افزود که زنان افغان فکر می کنند که جامعه جهانی آنها را تنها راه کرده و در مورد سرنوشتشان دست به اقدام جدی نمی زند. خانم اکبر پیشنهاد کرد که طالبان از این به بعد باید مسئول شناخته شوند. همزمان وان برند نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان یکی از اشتراک کنندگان دیگر بحث بود. او هم درباره وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این در حال است که کابل، بلخ و هرات شاهد راهپیمایی های زنان بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت زنان حق مظاهره دارند، اما به گفته او نظام در افغانستان نوپا بوده، آنها باید صبر کنند. او افزود که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین می شود.
خانم ها در عرصه‌هایی که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت دارند، برشان زمینه مساعد خواهد شد، ما اطمینان میتیم. همین حال هم در صحت عامه تمام خانم ها به فعالیت خود آغاز کردن، میان در تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی به کار را آغاز کردن، بخشای دیگر هم احیا میشه یک به یک و بعد از اینکه نظم برشان ساخته شود. ما نگران ازی هستیم که امنیت خانم ها از لحاظ فیزیکی و روحی باید مطمئن ساخته شود.
اما نگرانی این است که طالبان آنچه میگویند عمل نمیکنند. گزارش ها میگویند طالبان در مظاهرات زنان در کابل گاز اشکاور استفاده کردند، بر زنان دست بالا کردند و بدرفتاری نمودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت تحصیلات عالی طالبان اصلگی دختری که اول نمره کنکور امسال شده تقدیر کرد. این در حال است که 20 سال پیش طالبان مخالف تحصیل دختران و کار زنان بودند، اما این گروه تاکنون راهبرد روشنی برای ادامه تحصیل و کار زنان ارائه نکرده است. با این حال با آغاز درس‌ها در مؤسسات عالی تفکیک جنسیتی اجرا شده و میان دختران و پسران در صنف‌ها پرده کشیده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امسال یک دختر اول نمره کنکور عمومی افغانستان شد. سلگه از ولایت کابل توانست که بیش از 352 نمره به دست آورد. مقام‌های طالبان در وزارت تحصیلات عالی روز دوشنبه با دو هفته پس از اعلام نتایج کنکور از او و 9 شاگرد برتر کنکور تقدیر کردند. آنها با برگزاری مراسم تقدیر از او به نحوه نشان دادند که از آموزش دختران حمایت می‌کنند. شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در این مراسم بدون اشاره بر جنسیت جوانان تاکید کرد که آنها باید آموزش ببینند.
ما در تحصیلات
عالی عقب مانده ایم. اگر جوانان ما خوب تربیت شوند و تحصیلات عالی ما قوی شود، ما می توانیم به خود کفایی برسیم و با کشورهای جهان همسد خواهیم شد.
این در حال است که طالبان 20 سال قبل در زمان حاکمیت خود دختران را از آموزش منع کرده بودند و به هیچ مرکز آموزشی اجازه ندادند که زمینه آموزش دختران را فراهم کنند. از سوی دیگر، عثمان بابری، رئیس دانشگاه کابل، در این همایش گفت که در سالهای گذشته کنکور با چالش‌های جدی مواجه بود، اما پس از تلاش‌های فراوان امروز این پروسه شفاف شده است.
کنکور چارچوب قانونی متاسفانه نداشت. 40 سال از عمرش تیر شده بود، یک سند تقنینی نداشت. کنکور اداره نداشت. کنکور سیستم نداشت. تکنولوژی میگفتیم اما هیچ خبری در کنکور نبود. با فضل خداوند متعال یعنی 3 کار صورت گرفت. هم برای از چارچوب قانونی تهیه شد، هم ادارهش یک ریاست امتحانات ایجاد شد، و از همه مهمتر سیستمی که منعطف به خصوصیات افغانستان بود ایجاد شد.
سلگی اول نمره عمومی کنکور به رادیو آزادی گفت که آرزو دارد به اهداف تحصیلی خود برسد.
هیچ کار ناممکن نیست اگر هدف بلند داشته باشیم، و کسی که هدف بلند دارد و برای رسیدن به آن کوشش می کند و زحمت می کشد، پس حتما به هدفشان خواهند رسید.
با این حال آموزش حضوری در موسسات تحصیلات عالی هم آغاز شد، اما طالبان از مسئولان این موسسات خواستند که دختران و پسران را در صنف طوری از هم جدا کنند که همدیگر را نبینند. در عکس‌هایی که از صنوف درسی پخش شدن نشان می‌دهد که میان دختران و پسران پرده کشیده شده است. شفیق سادات، محصل رشته حقوق یکی از پوهنتون‌ها در کابل، تجزیه صنف‌ها را برای دختران مشکل ساز می‌داند.
خاصیت دروس آری از شرایط نبوده، بلکه یک سلسله شرایط را هم به همراه بود که بیشتر این شرایط مربوط طبقه یوناس میشه. اول اینکه آنها باید یک یونیفرم جداگانه داشته باشه و اجاب را کلن رعایت بکنند، و دومین شرطش این بود که باید صنف تزیه شوه و تایم ها تغییر بکنند، و برای خانم ها هم باید اساتیدی که سن آنها بالا هستند در نظر گرفته شوه که تزیه صنف و تغییر تایم ها برای طبقه اوناز بسیار مشکل ایجاد کرده.
سال گذشته نیز شمسی از ولایت غزنی با کسب 353 نمره اول نمره عمومی کنکور شد و اکنون در پوهنتون طب جراح‌پاشایی ترکیه تحصیلاتش را به پیش می‌برد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را بشنویم، همکارم جاوید نعیمی واسطه به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
مجله نیوزویک به وضعیت پنجشیر توجه کرده و گفته که طالبان ادعا می‌کنند که این ولایت را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت ملی گفته که به مبارزه ادامه می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه گفت که پنجشیر از سوی این گروه تصرف شده، اما جبهه مقاومت ملی این ادعا را رد کرده است. در میان 34 ولایت افغانستان تنها پنجشیر به دست طالبان سقوط نکرده بود. نیوزویک به نقل از شاهدان میگوید که هزاران جنگجوی طالبان در جریان شب دوشنبه بر 8 ولسوالی پنجشیر هجوم آوردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در توییتر نوشته که خبر سقوط پنجشیر در رسانه‌های پاکستان به صورت گسترده بازتاب یافته، اما مسعود افزوده که این خبر دروغ است. مجله نیوزویک نوشته کامرالله صالح که خودش را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان خوانده تا هنوز در مورد خبرها درباره سقوط پنجشیر چیز نگفته است. نشریه نشنال انترست نوشته که آیا پاکستان و طالبان دوستان همیشگی اند و به یکدیگر هنوز هم نیاز دارند؟ با نوشته نشریه روابط دو جانب یک راز آشکار است و اداره طالبان توسط اسلام آباد به بررسی بیشتر نیاز دارد، به ویژه پس از آن که طالبان در 15 اگست کابل را گرفتند. در دوره گذشته در دهه 90 میلادی رژیم طالبان تنها از سوی 3 کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد. نشنال انترست در اینجا می نویسد که حمایت پاکستان از طالبان در دوره گذشته به منابع مالی، کمک تسلیحاتی و فراهم کردن جنگجویان از مناطق قبایلی تمرکز داشت و اسلام آباد دو هدف را دنبال کرد. نخست این که یک رژیم دوستانش در کابل حاکم شد و دو این که رژیم افغانستان هیچ گونه رابطه با هند، رقیب دیرینه پاکستان نداشت. با باور نویسنده اکنون در پاکستان برخی ها از روی کار آمدن دوباره طالبان تجلیل می کنند، اما مقام ها در اسلام آباد با این قضیه محتاطانه برخورد می کنند و ظاهرا می گویند که از پروسه صلح میان افغانان حمایت می کنند. و روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا به دستور طالبان توجه کرده که به زنان و دختران در پوهنتون‌ها گفتند حجاب بپوشند و صورتشان را با روپوش بپوشانند. این گروه همچنان دستور داده که پوهنتون‌های خصوصی صنف‌های درسی مردان و زنان را با کشیدن پرده از میان جدا سازند. به نوشته ایندپندنت در تمامی پوهنتون‌ها دختران و زنان تنها باید از سوی استادان زن و مردان که عمرشان زیاد باشد تدریس شوند. روزنامه از یک استاد پوهنتون کابل نقل کرده که گفته است این برنامه طالبان خیلی مشکل است، زیرا شمار استادان زن خیلی اندک است و همچنان صنف‌ها ظرفیت جداسازی را ندارد. با وجود این همه روزنامه ایندپندنت نوشته است همین که دختران اجازه یافتند به مکتب و پوهنتون بروند در واقع یک اقدام مثبت و بزرگ است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های مجله فرهنگی آزادی، با سپری شدن یک هفته باز هم با شماره تازه و مطالب متنوع در خدمت شما هستیم و برنامه حاضر را پیشکشتان می نماییم. امیدواریم شما هم از گزند حوادث ناخوش در امان بوده و شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب آماده کردیم. داستانی با عنوان چوپان.
هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد.
باز هم عجل گلیم غم یکی دیگر از فرزانگان هنر و ادبیات را هموار کرد. اسدالله والوالجی، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان، به ابدیت پیوست.
او از آموزش دیدگان دانشگاه حربی یا پوهنتون حربی افغانستان است که پس از فراغت در سال 1355 از آنجا افسر ارتش شد.
تحقیقات تازه در مورد دوام ویروس کرونا در بدن.
تعداد زیادی از افراد اثرات طولانی مدت کووید را روی کیفیت زندگی خود مشاهده کردند.
پارچه شعری از صوفی اشقری، شاعر ترانه های زیبا و عاشقانه.
گر بهشتم می سزد دیدار جانانم بس است، ور به دوزخ لایقم تکلیف هجرانم بس است.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
در این هفته داستانی داریم با عنوان چوپان، در مورد قناعت با صداقت و عواقب خوشایند او، از سلسله داستانهای کلاسیک که این حکایت داستانی را نور میرزا از شهر هرات برای ما فرستادن. داستان را همکارم برای شما میخواند.
چوپان شخص ثروتمند بود و هر روز در مقابل چوپانیش 5 درهم از او دریافت می‌کرد. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش گفت: می‌خواهم گوسفندانم را بفروشم، چون می‌خواهم به مسافرت بروم و نیازی به نگهداری گوسفندان و چوپان ندارم و می‌خواهم مزدت را نیز بپردازم. پول زیادی به چوپان داد، اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندک خیش را که هر روز در مقابل چوپانیش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است، ترجیح داد. چوپان در مقابل حیرت زدگی صاحب گوسفندان، مزد اندک خیش را که 5 درهم بود دریافت کرد و به سوی خانه اش رفت. چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کار می گشت، اما شغلی پیدا نکرد، ولی پول اندک چوپانیش را نگه داشت و خرچ نکرد، با امید این که روزی به کارش آید. در آن روستا که چوپان زندگی می کرد، مرد تاجری بود که مردم پولشان را به او می دادند تا به همراه کاروان تجارتی خیش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد. چوپان هم به این فکر افتاد که 5 درهمش را به او بدهد تا برایش چیز سودمندی خرید کند. لذا او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته بودند رفت. هنگامی که مردم از پیش تاجر رفتند، چوپان 5 درهم خیش را به او داد. تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با 5 درهم چی چیزی میتوان خرید؟ چوپان گفت: آن را با خودت ببر، هر چیز 5 درهمی دیدیم برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من به نزد تاجران بزرگی می روم و آنان هیچ چیزی را به 5 درهم نمی فروشند. آنان چیزهای گران قیمت می فروشند. اما چوپان بسیار اصرار کرد و در پی اصرار وی تاجر خواستش را پذیرفت. تاجر برای انجام تجارتش و مقصدی که داشت رسید و مطابق خواسته هر یک از کسانی که پولی به او داده بودند، محتاج آنان را خریداری کرد. هنگام برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود، بجز 5 درهم چوپان چیزی باقی نمانده بود و بجز یک گربه چاق چیزی دیگری که 5 درهم ارزش داشته باشد نیافت که برای آن چوپان خریداری کند. صاحب آن گربه می‌خواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجران را به حساب چوپان خرید و به سوی شهرش برمیگشت. در مسیر بازگشت از میان روستایی گذشت، خواست مقداری در آن روستا استراحت کند. هنگامی که داخل روستا شد، مردم روستا گربه را دیدند و از تاجر خواستند که آن گربه را به آنان بفروشد. تاجر از اصرار مردم روستا برای خریدن گربه از وی حیرت زده شد. از آنان پرسید: دلیل اصرارتان برای خریدن این گربه چیست؟ مردم گفتند: ما از دست موشایی که همه زراعت ما را می خورند مورد فشار قرار گرفتیم که چیزی برای ما باقی نمی گذارند و مدت طولانی است که به دنبال یک گربه هستیم تا برای از بین بردن موشها ما را کمک کند. آنان برای خریدن آن گربه از تاجر به مقدار وزن آن طلا اعلام آمادگی کردند. هنگامی که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، با خواسته آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طلا بفروشد. چنین شد و تاجر به شهر خیش برگشت. مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی را به صاحبش داد تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن 5 درهم را به او بگوید که آن را از کجا به دست آورده است. چوپان از پرسش های تاجر تعجب کرد، اما داستان را به طور کامل برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالی که گریه می کرد و می گفت خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد، چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر از آن رضایت ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و آن طلاها را به او داد.
داستانی با عنوان چوپان را شنیدید. بله، ینگی کندوز، ینگی آیو، ینگی ایل، ینگی موسم کلده یارم کلمده. سراینده این شعر که فرهاد دریا آن را در اوج شهرت خواند، اسدالله والوالجی را که در زبان دری و پشتو و ازبکی می نوشت و می سرود، هفته قبل از دست دادیم. او شاعر، ژورنالیست، نویسنده، تحلیلگر مسائل سیاسی به خصوص نظامی بود. کمتر رسانه‌های صوتی و تصویری در افغانستان است که به خاطر تحلیل بی‌طرفانه و حقیقت‌گویی او را در استدیوهای خود دعوت نکرده باشد. زندگی هیچگاهی با ولوالجی نساخت. سال قبل دختر و همسر خود را در پغمان در یک انفجار از دست داد. چه بگویم، کاش نمی شناختم و دوستی و برادری با وی نمی داشتم. پرتو نادری، شاعر درداشنایی که در دیار غربت و در زندان یاری آور او بود، می گوید با شنیدن خبر مرگ ولوالجی تنم لرزید، گریه کردم. خاطرات و شعرهایش در ذهنم چنان با سرعت گذشت که مبهوتم نمود. از استاد پرتو نادری خواهش کردم که در مورد ولوالجی و حیات پربار او کمی بگوید، در حالی که می دانستم سخت است یاد دوست هین از دست دادن دوست. بازم این گفته ها را ارزانی فرمود.
زنده یاد اسدالله ولوالجی به سال 1333 خورشیدی در ولسوالی رستاق ولایت تخار چشم به جهان گشود. نام تاریخی آن حوزه روزگار ولوالج بود و به همین دلیل ولوالجی تخلص میکرد. او از آموزش دیدگان دانشگاه حربی یا پوهنتون حربی افغانستان است که پس از فراغت در سال 1355 از آنجا افسر ارتش شد، اما با کودتای 7 ثور 4 بار به زندان افتاد. تقریبا 7 سال را در این دوره ها در زندان پلیچرخی ماند. سال 1365 از زندان رهایی یافت و پس از همان سالها نوشته ها و شعرهایش در مجله ها چاپ شد و اندک اندک در حلقات فرهنگی افغانستان به یک چهره آشنا بدل شد.
از بزرگی شنیده بودم انسانی که دائم چهره متبسم دارد در حقیقت او متبسم نیست، او درد و آلام زیادی نسبت به اطرافیان دارد. اسدالله والوالجی دائم تبسم بر لب داشت، مهربان بود. سرایش شعر در اولویت کاری او قرار داشت، در ضمن شاغل کار در دولت و مؤسسات فرهنگی بود و به اصطلاح مردم از نوک قلم نان می‌خورد و چندی رئیس انجمن قلم نیز بود. از پرتو نادری در مورد فعالیت‌های فرهنگی او پرسیدم، این جواب را ارائه کرد:
او پس از پیروزی مجاهدین به شهر مزار شریف رفت و همانجا یک نشریه را پایه‌گذاری کرد به نام اندیشه. مدیر مسئول این نشریه بود و در این مجله بیشتر مقالات تحقیقی و مقالاتی که به پخش اندیشه و تفکر پرداخته می شد نشر می شد. و همچنان در همون سالها معاون و سرپرست انجمن فرهنگی امیرعلی شیر نوایی بود. او از پایه‌گذاران انجمن قلم افغانستان بود و سومین رئیس دوروی آن انجمن بود. همچنان وقتی که در سال 2001 کنفرانس بن راه اندازی شده بود، همزمان با او یک کنفرانس دیگری به نام کنفرانس مدنی افغانستان در شهر بیتهون آلمان راه اندازی شده بود که والوالجی عضو این کنفرانس بود و بعدن که به کابل برگشتن همراه یک تعداد از فعالان مدنی مجتمع جامعه مدنی افغانستان را پایه‌گذاری کردند که در آن وقت اجتماع جامعه مدنی افغانستان گفته می شد و سوئیس پیس او را تقویت مالی می کرد. مدت زمانی رئیس بنیاد مدنی توران بود و همچنان عضو کمیسیون برگزاری لویه جرگه اضطراری بود و در آخرها معاون حزب حق و عدالت بود و فکر میکنم که در سالهای اخیر از این حزبم کناره گرفته بود و در سالهای اخیر در خانه خود میشود گفت که در یک انزوای مطلق زندگی میکرد. یک سال پیش که در یک حادثه بسیار خونین که بر موتر خانواده او در پغمان که مین‌گذاری شده بود انفجار کرد و همسر خود را و دختر خود را از دست داد، پس از این حادثه در یک افسردگی بسیار دردناک فرو رفته بود که من فکر میکنم که پس از اون حادثه شاید هیچ وقت موفق به این نشد که چیزی بنویسد، ولی به هر حال به سختی زندگی میکرد.
کلید قفل صلح ما که دزدید که در به این معما بسته مانده، درون کشوری بی نور و تاریک هزاران زخمی دلخسته مانده. خدایا راه آرامی تو بکشا، دکان صلح ما بی رسته مانده. بخشی از یک شعر مرحوم والوالجی بود که در این روزهای بی صلح سروده بود. شعر والوالجی در هر مقطع با جایش‌های همراه بود. چهارپاره او را اهل فرهنگ و ادب می‌ستایند، حتی شعر سفید او را. منتقد ادبی شاعر معاصر استاد پرتو نادری با این تحلیل خود از این جایش‌ها یادهانی می‌کند:
فعالیت‌های فرهنگی اسدالله والوالجی همان گونه که پیشتر از این گفته شد پس از رهایی از زندان آغاز شد در شهر کابل. او شعر می سرود و هم به زبان پارسی دری و هم به زبان ترکی ازبیکی. سه مجموعه چاپ شده ایشم من دارم و بر این مجموعه ها من نگاهی هم دارم و نوشته هایی هم دارم. این مجموعه هایی که فانوس بر درگاه شب نام دارد و دیگر مهر و مصحف و مجموعه سیومی از با تو بهار میرسد است. در آغاز والوالجی بیشتر علاقمند به سرایش شعر در فرم یا قالب چهار پاره بود، ولی بعدن به شعر نیمایی روی آورد و در زندان بود که به این مراحل از شعر و شاعری رسید. می شود گفت که البته پیش از این که ولوالجی به زندان برود، او به شعر و ادبیات می پرداخت، مطالعه می کرد در زمینه ادبیات، مسائل اجتماعی، سیاسی و فعالیت های سیاسی داشت، ولی در زندان شعرش یک جهش پیدا کرد و که بسیار زیاد قابل توجه است شعرهایی که او در زندان سروده است. کتاب های زیادی نوشته و حدود از 20 بالا، ممکن 20-25 عنوان کتابی چاپ شده دارد و حتما نوشته های دیگری که هنوز هم چاپ نشده. از اون کتاب ها می شود نام گرفت: اینجا ایران شرقی نیست، معاهده دیورند و پیامدهای آن، پارلمان، دموکراسی و آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، مرور بر مشخصات جامعه مدنی افغانستان، پیشینه طرز حکومت، اداره و انتخابات در افغانستان. ولوالجی یک نویسنده بسیار پرکار بود، با وجودی که زندگی از نظر اقتصادی همیشه دشوار داشت، ولی با حوصله مندی می نویشت. مثل نویسنده های دیگری، اکثر نویسنده هایی که از خود اتاق علایده دارند و کتابخانه ای دارند و باز میزی دارند و چی دارند، این گونه نبود. همون گونه افتیده بود و می نویست. من این شیوه زندگیش از بسیار زمانهای دور، از محیط غربت، مهاجرت بگویم که در پشاور آشنا بودیم، تا سالهای اخیر که میدم همین گونه بود. از یک خانواده بسیار معروف بود. پدرش وکیل پارلمان بود، پدرکلانش وکیل پارلمان بود، خانواده بانفوذ و قومدار، یعنی حتی خانواده ولوالجی، خانواده پدریشان نایب محمد نبی خان، پدرکلانش یک شخصیت معروف در سمت شمال، کاملا معروف، حتی در افغانستان هم یک شخصیت مطرح بود. و با این حال ولوالجی همیشه در تنگ دستی زیست و با دریغ وقتی که من از زبان یکی از نزدیکانش شنیدم که در سالهای اخیر مجبور شده بود تا بخشهایی از زمینهایی را که از پدرش به میراث مانده بود برای ادامه زندگی بفروشد، خیلی دلتنگ شدم و این واقعا بسیار دردناک بود. مرد بسیار خوشقلب بود، بسیار مرد دلسوز، مهربان، تا میتوانیست به دوستان خود کمک می کرد و من گاهی ندیدم که این در مورد کسی منفی بافی کرده باشد یا نسبت به کسی با نظر منفی نگاه کرده باشد. حتی امانهایی که در حقش خیانت کردن هم زیاد درباره ایشان چیزی نمی گفت. و من نمی دانم که ولوالجی چرا این همه به این زیوا کشانده شد. چرا؟ روان شاد باد، ما انسانهای این گونه را بسیار کم داریم.
گر حرف ز عشق آمد گویند چه فرمایی، گر شعر ز غم گویم بافند شکیبایی. انگار چه حالم هست ای دل که نمی حرفی، بر حالی که من دارم زین باب چه افزایی. بله، یاد خیری بود از یک دانای رفته، اسدالله ولوالجی، که در این شماره مجله آزادی به آن پرداختیم. سپاس از استاد پرتم نادری و تحلیل و پژوهش او در مورد این شاعر و نویسنده و تحلیلگر سیاسی. جایگاه ابدی استاد ولوالجی را بهشت برین می خواهیم. درود. یاد خیری بود از مرحوم اسدالله ولوالجی، شاعر، نویسنده و تحلیلگر نظامی افغانستان، که هفته قبل به ابدیت پیوست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در بعضی از افراد ویروس کرونا بیشتر دوام می کند که باعث می شود فرد احساس خستگی و ضعف کند. همکارم مطلبی را تهیه کرده است که در آن تحقیقات تازه در مورد این ویروس عالمگیر بیان شده است.
دلایل که مدت ویروس کرونا شما طولانی تر می شود. حقایق در مورد کویک طولانی مدت و کرونایی که دیرتر التیام می یابد. در بیشتر از 18 ماه گذشته اطلاعات زیاده در مورد کویک 19 به دست آوردیم و اینکه چگونه روی انسان ها و سلامتشان اثر گذار است. البته هنوز هم چیزهای زیاده باقی مانده که ما از آنها اطلاعات نداریم، مخصوصا در مورد مشکلاتی که میلیون ها نفر حتی بعد از مدت زمان طولانی با آن روبرو هستند و هنوز هم به زندگی طبیعی برنگشتند، حتی با وجود اینکه ویروس در بدنشان وجود ندارد. تعداد زیادی از افراد اثرات طولانی مدت کویک را روی کیفیت زندگی خود مشاهده کردند و ما قصد داریم در این بررسی ها به این افراد کمک کنیم. با وجود اینکه چیزهای ناشناخته زیاده در مورد تین بیماری وجود دارد، اما یکی از چیزهایی که برای ما روشن است تفاوت علائم هاست که بعضی از علائم مانند خستگی، ضعف و درد به دلیل حمله ویروس کرونا اتفاق می افتد و طولانی مدت است. عواملی که کرونا شما را طولانی می کند. اگر این موارد عنوان شده در بخش بهداشت و سلامت را داشتید، بدانید که شما به علائم طولانی مدت کرونا دچار شده اید. پس بهتر است که خودتان و اطرافیانتان را مطلع کنید. متخصصان بر این توافق هستند که بیش از 35% بیماران مبتلا به کرونا ممکن است به طور کامل ریکوری نشوند یا نتوانند نظارت خوب روی علائم بلند مدت داشته باشند که علت آن هنوز شبیه به یک راز باقی مانده است. بعضی از عوامل هستند که خطرات طولانی مدت علائم را افزایش می دهند و جز عوامل خطرناک محسوب می شوند که در این قسمت آنها را به شما معرفی می کنیم. بیش از 25% از علائم طولانی مدت از قبل به بیماری خود ایمنی مبتلا بودند که بعد از کرونا وضعیتشان بدتر شده است و از این قضیه تعجب نکردیم، زیرا ویروس ها یکی از محرکه های شناخته شده برای بیماری خود ایمنی هستند و این موضوع نیاز به تشخیص دکتر ندارد. افرادی که به بیماری های خود ایمنی مانند آرترید، روماتوید، لوپوس، آلوپیسی، آرترید، پسوریاتیک و چند دیگر مبتلا هستند و کرونا بگیرند، احتمال ایجاد علائم طولانی مدت در آنها بیشتر است. همچنان بیماری های مثل تروئید کمکار و آسم هم جز عوامل خطر محسوب می شود. رژیم غذایی، رابطه زیاد بین طولانی شدن علائم بین افرادی که گوشت نمی خورند و افرادی که پروتئین کم مصرف می کنند وجود دارد. البته که گیاهان بخش مهم از رژیم غذایی انسان ها را شامل می شود و ما باید بیشتر گیاه مصرف کنیم. اما دو مسئله اصلی وجود دارد: مشکلات التهابی مرتبط با کمبود مشتقات پروتئین مشکل ساز هستند، زیرا این افراد برای سالم بودن باید تلاش بیشتر کنند و علائم محرک کننده زیاد دارند. کمبود پروتئین در رژیم غذایی روزانه ممکن است ریکیوری را به تأخیر بیاندازد، زیرا آمینو اسیدهای ضروری برای ریکیوری بسیار اهمیت دارد. مشکلات خواب مانند الگوی خواب نامنظم و بیخوابی همچنین از عوامل خطر محسوب می شود و علائم را طولانی تر می کند. علائم افرادی که دچار کرونا طولانی مدت می شوند. علائم طولانی شدن کرونا در تعداد زیادی از افراد وجود دارد و طبق معمول بین آنها شباهت دارد که علاوه بر مشکلات تنفسی، صدای خشن و دردهای عضلاتی شامل موارد زیر است. خستگی، خستگی مزمن علائم رایج کویک 19 است و ممکن است این خستگی شدید روی زندگی معمول فرد مانند مدرسه رفتن یا سرکار رفتن اثر گذار باشد. تعداد زیاد از این بیماران ممکن است به دلیل ناتوانی از کار دست بکشند و حتی بعضی ها آنقدر خسته هستند که در قرنطین نمی توانند برای خودشان غذا درست کنند. گرسنگی و ضعف. ضعف دومین علامت رایج در میان کسان است که کرونا طولانی مدت گرفتند، به طوری که نمی توانند ورزش های معمولی را انجام دهند، قادر نیستند بدون کمک دیگران کارهای سنگین تر انجام دهند. به معنای این است که ماهیچه های آنها به اندازه کافی انقباض پیدا نمی کند تا بتوانند قدرت بیشتر داشته باشند. تپش قلب. تعداد زیادی از کسانی که کرونا طولانی می گیرند، طبق معمول اکسیژن خون آنها در طول ورزش پایین می آید و دچار تپش قلب می شوند و یک نوع احساس سرگیجه و بی‌حالی به آنها دست می دهد. و هنگامی که از حالت خوابیده به نشسته یا از حالت نشسته به ایستاده تغییر پیدا می کنند، این احساس بیشتر می شود و تپش قلب و عرق را احساس می کنند. این وضعیت ها سیستم عصبی آنها را درگیر می کند. اقدام سریع پزشکی. 39% افرادی که علائم طولانی مدت را تجربه کردند، بعد از ایجاد یک برنامه ریزی مناسب برای دوری از غذاهای تحریک کننده با خستگی شدید خود غلبه کردند. البته غذای تحریک کننده برای افراد مختلف متفاوت است. 48% کسانی که علائم طولانی مدت را تجربه کرده بودند توانستند به ضعف مزمن و کسل کننده غلبه کنند و قدرت خود را با انجام عادات سالم دوباره بازیابی کنند. جبران کمبود مواد مغذی مانند پروتئین بسیار کمک کننده است. همچنین آنها بعضی از مواد مغذی را بیش از دیگر مصرف کردند. آبرسانی بدن با استفاده از آب پاک و تمیز عملکرد بدن را التیام بخشیده و ضعف را کاهش می دهد. در نهایت 50% از کسانی که بیماری طولانی مدت کرونا را تجربه کرده اند تپش قلب غیر بازرسی شده داشتند. علاوه بر این که آلرژن های را از محیط حذف کردند که وجود آنها می تواند عامل ایجاد استرس باشد و مشکلات تنفسی را در آنان ایجاد کنند. همچنین افراد هم که تپش قلب دارند باید آرامتر حرکت کنند تا زودتر به حالت طبیعی برگردند. همچنین هنگامی که می نشینند یا به جای تکیه می دهند، پشت کمرشان باید فضای مناسب داشته باشند.
مطلب معلوماتی بود در مورد دوام ویروس کرونا در بدن.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از صوفی اشقری، شاعر ترانه های عاشقانه که همکارم آن را دکلمه می کند.
بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است. ای فلک، ای فلک، بر دوش من بار غم دنیا منه. ناز و تمکین و ادای خوب رویانم بس است. از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، بعد امشب دیدن خواب پریشانم بس است. گر خیال یار گردد پیش چشمم شام مرگ، این قدرها روشنی ماه تابانم بس است. قیمت چینی دل را من نمی خواهم ز تو، یک نگاه گوشه چشم تو تابانم بس است. پای رفتارم اگر بر دامن غم شد گری، وسعت چاک گریبان بحر جولانم بس است. اشکری ما را نگردان در بدر بحر خدا، گوشه ویرانه یک نیمه نانم بس است.
پارچه شعری بود از صوفی اشقری، شاعر ترانه های عاشقانه و صوفیانه.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب کوتا داریم، یکی بوزینه و آدم. از سایت دوست خوب ما انجینیر حفیظ الله حازم و دومی حکایه مشهور رفتار زاغ و تقلید از کب که هر دو به باور ما آموزنده با عبارات تنزیه است. با سپاس از جناب حازم و دوست و شنونده دائمی ما مروارید از کابل. نخست قصه بوزینه و انسان. بوزینه‌ای که کیله طفلی را از دستش دزدیده بود، دست و پایش را بستند و برایش سزا دادند تا در آینده همچو عملی ازش سر نزند. و مردم جمع بودند و بوزینه را تماشا می کردند، لیک بوزینه یا شادی از سرزدگی و خجالت نتوانست و نخواست سرش را بلند کند و وجدانش مجال همچشم شدن با آدمان را برایش نداد. در کشور من و تو بوزینه های دو پا همه چیز را خوردند و می خورند و می دزدند. خاک کشورت را، معادن ملتت را، مردمت را، سرزمینت را و همه هستیت را. آنها را حیایی نیست که بوزینه باشند و آنها را به جای چشم دو سراخی است بالای بینی که فاصله دیدش غارت است. می گویند هر زندجانی را خداوند با کرکتری خاص خدا آفریده و او قادر به رفتار و کرداری است که در درازنای تاریخ به شیوه وراثت به آیندگان او انتقال می‌یابد. و هزاران هزار سال است که کب با همین صدای امروزی می‌خواند و حیوان‌های بری و بحری همان صداها و تحرکاتی را دارند که نیاکانشان داشتند. و اگر او بخواهد به رفتار و کردار خود با تقلید از سایر مشابهین خود تغییری وارد کند، زیبنده نیست و نمی تواند. تقلید به نقل در عدم توانایی انسان و سایر جانوران را در نیمرا میماند. حکایه فرستاده بانو مروارید هم جوابگوی این مدعاست. بیایید آن را من برای شما نقل کنم. در بیشزاری سرسبز کپکی زندگی میکرد. میدانید کپ پرنده است که در میان پرندگان سبک راه رفتنش زبان زد است که خیلی آرام قدم برمی داشت. این شکل قدم زدن کپ باعث شده بود حیوانات زیادی علاقه داشته باشند تا مثل کپ را بروند. به همین دلیل روی شاخه‌ای در انتظار می نشستند تا راه رفتن کپ را نگاه کنند. از بین پرندگان علاقمند به راه رفتن کپ، زاغی هم بود که مدت‌ها با اشتیاق به راه رفتن کپ نگاه کرد، تا اینکه یک روز با خود گفت: مگر من از کپ چه کم دارم؟ کپ منقار دارد که من هم دارم، کپ دو بال دارد که من هم دارم، از نظر قد و هیکل هم که ما به هم شبیه هستیم، فقط رنگ پرهای ما فرق دارد که این تفاوت نقشی در راه رفتن ما نمیتواند داشته باشد. چرا من مثل کپ راه نروم؟ با این تصمیم زاغ جوان از فردا به دم لانه کپ می رفت تا وقتی کپ از لانه خارج می شود، راه رفتن او را به دقت زیر نظر بگیرد تا بتواند دقیقا شبیه او راه برود. چند روزی که گذشت با خود گفت: اینقدر که فکر می کردم کار سختی نبود، من هم می توانم به زیبایی کپ راه بروم. یک روز زاغ تصمیم گرفت که از آن روز شکل کپک را برود و این کار را هم کرد. زاغ نادان با افتخار تمام سرش را بالا گرفت و به راه افتاد و از جلو هر حیوانی که می گذشت طعنه‌ای به او می گفتند. توتی گفت: آهای زاغ، چه کار می کنی؟ چیزی شده؟ چرا این طوری را می روی؟ ولی زاغ که از غرور کاذبش سرمست شده بود، بدون کمترین توجهی به حرفهای توتی برای رفتنش ادامه داد. زاغ خودش احساس می کرد که به خوبی نمی تواند راه برود و تعادلش را حفظ کند، ولی از این که می دید همه حیوانات متعجب شدند و با انگشت او را به یک دیگر نشان می دهند و می خندند، لذت می برد. او فکر می کرد که آنها از زیبایی راه رفتن یک زاغ تعجب کردند. زاغ می خواست راه رفتن کپک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. کمی که جلوتر رفت، جغد دانا که روی شاخه‌ای در حال چرت زدن بود، صدای خنده و قهقه حیوانات و پرندگان را شنید. چشمانش را باز کرد که او هم از دیدن زاغ که سعی می کرد شبیه کپک راه برود خندهش گرفت. زاغ را صدا کرد و گفت: زاغ، چه کار میکنی؟ بعد از یک عمر صاف را رفتن و پرواز کردن، حالا میخواهی خودت را شبیه پرندگان دیگر بکنی؟ زاغ که همزمان را هم میرفت و حرفهای جغد را گوش میکرد، ناگهان پاهایش پیچ خورد و افتاد روی زمین. صدای قهقه دست جمعی حیوانات بلند شد. زاغ خجالت زده شد و آمد خودش را جمع جور کند و به سبک راه رفتن خودش براهش ادامه دهد که دید نمی تواند. زاغ اینقدر این چند روزه دقت و تمرکز کرده بود که دقیقا مثل کپک را برود، حالا که زمین خورده و پایش درد گرفته بود، دیگر حتی قادر نبود مدل خودش هم را برود. این بار حیوانات و پرندگانی که تا آن لحظه از روی توانایی عجیب زاغ به او نگاه می کردند و می خندیدند، تعجب کردند که او دیگر نمی تواند به خوبی به سبک خودش را برود. که جغد گفت: عجب زاغ نادانی، آمدی را رفتن کپک را یاد بگیری، را رفتن خودت هم یادت رفت.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد.